بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان این بود که در علوم طبیعی و تجربی و طبیعی یک اصلی مبنایی به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده است و آن این که نظام عالم طبیعت بر اساس نظام سببی و مسببی است، یا به عبارتی اصل علیت در عالم طبیعت مورد قبول، حالا اگر همه دانشمندان علوم تجربی نباشد، اکثر دانشمندان علوم تجربی این را پذیرفتند و بر اساس این اصل موضوع تلاش و پژوهش آنها این است که علتهای خاص را برای پدیده‌های طبیعی خاص به دست بیاورند و بر اساس این دستیابی یا این معرفتی که به دست می آورند قوانین علمی را بسازند، یعنی قوانین علمی محصول دستیابی پژوهش عالمان طبیعی به اسباب طبیعی پدیده هاست. خب سخن این بود که این اصل از کجا به دست آمده و آیا خود این یک مطلب بدیهی است یا دلیل عقلی یا دلیل تجربی دارد؟ خب از بدیهیات گفتیم که نیست، یعنی از اولیات که نیست که تصور این مطلب که مثلا ما یک پدیده ای را به نام انبساط تصور کنیم با حرارت این تصدیق بیاورد. نسبت بین دو مفهوم اگر به گونه ای باشد که همین تصور کافی در تصدیق باشد می شود اولی، از اولیات نیست. آیا از مشاهدات است؟ خب چون رابطه علیت عبارت است از وابسته بودن یک پدیده ای به پدیده دیگر، نه صرف تعاقب یا تقارن، و این وابستگی، توقف، استناد وجودی چیزی نیست که قابل مشاهده باشد. پس از نظر حواس ظاهریه هم نمیتوان رابطه سببی و مسببی بین پدیده های طبیعی را شناخت، قابل حس هم نیست. آیا میشود با درک عقلی، عقل مجرد، عقل فلسفی این رابطه خاص و جزئی رابطه خاص و جزئی بین پدیده های طبیعی را با عقل اثبات کرد یا شناخت، کشف کرد؟ نه، عقل همراهی برای به این ندارد، چون عقل معرفت های کلی را می تواند درک بکند. اگر عقل ما یا نفس ما بخواهد موارد جزئی، به خصوص اون چیزی که در عالم طبیعت هست، اینها را اگه بخواد درک بکنه به ابزارهای دیگری نیاز دارد، مثل ابزارهای حسی. یعنی عقل به کمک حس است که میتواند حکمی صادر بکند، اما خود به تنهایی نمیتواند درباره موارد خاص حکم کنه، چون مثلا قوه ای نیست که کارش درک جزئیات باشه، کلیاته. خب همون بس نمیدونه از کجا میدونه، از کجا میدونه این رو؟ قصد داره از که بدیهی نیست. چه بدیهیه؟ بخیر، باید بدیهی اقسامی داره دیگه، از اولیات یا از وجدانیات که پدیده های درونی است اونو ما قبول داریم، یا از محسوسات به حواس ظاهره است که اینجا نیست، یعنی از بدیهیاتی که ما میشناسیم که به علم حضوری باشد، یا از اولیات باشه که تصورش تصدیق بیاره، یا از محسوسات به حواس ظاهره باشه، هیچ کدام نیست. از کجا دیگه میخواد عقل ثابت کنه این را؟ باید استدلال کنه، باید حدس بزنه، و اگر بخواد حدس بزنه باید با ابزارهای جزئی و حسی که حالا در ادامه عرض خواهیم کرد خودش مستقیما نمیتوند این رابطه را درک بکنه. بنابراین نظر بله برعکس، اگر حکم ما هر پدیده‌ای باشد اولیاته، از بدیهیاته، نمی‌شود. هر پدیده‌ای اگر ممکن الوجود باشه، اگر حادث باشه، اصلا پدیده یعنی همین دیگه، پدیده یعنی موجودی که پدید آمده، یعنی ما هم دارم بحثم در همینه. لذا اگر ما بخواهیم حکم فلسفی و کلی کنیم این مشکلی نداره که این موجودات عالم طبیعت که نشانه های امکان و نشانه های حدوث، چه حدوث زمانی چه حدوث ذاتی، در اونها نمایان این نشانه ها، پس محتاجند، قطعا اینها محتاجون الیه، یعنی علت میخواهند، این مشکلی نیست. بله این بله این متوقع این بحث ما این نیست. این که اینها موجوداتی هستن معلول و محتاج به علت، این رو ما درش بحثی نداریم، این کلی اصل علیت. سخن در این است که آیا در درون خود اینها بین این پدیده های خاص یک رابطه علی و معلولی هست یا نه، که مثلا انبساط فلز وابسته به حرارت آتش یا چیز دیگری حرارت باشه، آیا این وابستگی هست یا نیست. خب اگر بخوام بگیم میبینیم، مشاهده میکنیم، لمس میکنیم، نه مشاهده کردنی هست و نه لمس کردنی، هیچ کدام این با حواس ظاهر قابل درک نیست. اگر بگوییم وجدان میکنیم که از پدیده های درونی نیست که ما علم حضوری داشته باشیم، اگر بگوییم عقل ما به صورت قضیه اولیه اینو درک میکند، نه، اونی که عقل به صورت قضیه بدیهی و اولی درک میکنه اصل احتیاج به علته، اما اینکه الف علت از برای ب، نه. عقل میتواند بر اساس استدلالی حدس بزنه، استنباط و استکشاف کنه. خب اگر بخواد استکشاف بکنه باید یک مقدماتی براش در اختیارش قرار بگیره تا از بر اساس این مقدمات بتوان یک حکمی را صادر بکنه، چون درک موارد جزئی و خاص مستقیما برای عقل امکان نداره. از راه بسته است، یعنی نه از طریق عقل فلسفی نه از طریق روش‌های تجربی و یا علم حضوری ما راهی نداریم که رابطه علی و معلولی ما بین پدیده‌های طبیعی را به دست بیاوریم بگیم هست، یعنی حکم کنیم که مسلماً در عالم طبیعت غیر از این که این موجودات این پدیده ها علت ایجادی دارند، اونا دارند، اما غیر از این علل اعدادیه، یعنی همین عللی که عالم طبیعی دنبال اونهاست که به قول علما مرحومای منشی صاحب منظومه سبزواری می فهمد که معتد تحرک الطبیعی قائلو معتل وجوده فالالهی فاعلو، اونو بحث نداریم دیگه. اون معتل وجود بله هست، گفتیم اشاعره هم قبول دارم، اشاعره هم منکر اصل علیت به این معنا نیستن، اصل علیت به این معنا که عالم ممکنات و حادثات علت ایجادیه میخواهد، اون هم قبول دارم، و میگن یک علت هم بیشتر نداریم، اونم خداست. بحث در این علل اعدادیه و علل امکانیه و علل طبیعیه است. مد دلیل علی هذا؟ که میبینید که این راه ها بسته است. عرض کردیم که ما یه راه دیگری داریم، اون راه نقل است، نقل وحیانی.
بله. که زیاد شکل میگیره، موامل کشف میشه، آزمایش میشه، با اون ارتباط نداره. بعد عقل که اینجا داور هست به اون معقول ثانیه نه امر ازلیه حکم میکنه دیگه. حکم وابستگی رو کشف میکنه.
چرا؟
وابستگی تو
نه از کجا آخه همین که میفهمید؟ نه مگه تعاقب ملازمه داره با استناد؟ بله اگر ما یک اصل کلی داشتیم که کل ما کان هناک تعاقبون و تقارنون فهناک استنادون، اگه چنین قاعده کلی داشتیم میتونستیم صغرا کبرا نتیجه بگیم الف و ب در اثر این آزمایش ها تقارن دارن تعاقب دارن، این بله این درست. و کل ما کان بین ال مثلا شیعین تعاقبون و تقارنون فهناک استناد و احده ما الى الاخر. اگر چنین قاعده ای ما می داشتیم بله نه 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 خیلی اصلا این تعاقب یک مقوله است. تعاقب یک مقوله ها اصلا بگو از اول تاریخ تا آخر تاریخ دیگه، بهتر از این شما می خواهید؟ باشه باشه ایب نداره، چه مشکلی داره؟ ببینید به عقل باید ما ارجاع بدیم جانم. نه عقل میگه نه، میگه احتمال دیگری میدهن و آن این است که اینها معلول یک علت ماورای طبیعی هم. همینا اون علت ماورای طبیعی نقشه داره، طرح خودش طرح داره، بدون اینکه اینها به هم وابسته باشن او با علم و قدرتی که داره یا حکمتی که داره اینا رو کنار هم میگذاره دائما. مگه محال عقلیه؟ خب حالا میدونم نگاه کنید شما داری حالا دسته دیگه ما هم داریم همین رو میگیم. عرض بنده این است، نگاه کنید عرض حقیر این است، شما تصویرتون از این مسئله هنوز تصویر دقیقی نیست یا خیلی براتون سخته، یعنی همچه این چون نه نه اینجور نیست. نگاه کنیم مطلب آخر به دست عقل میدهیم دیگه، ما که نمیتونیم بر خودمون کلاه سر خودمون بگذاریم. بله فرمای شما که درسته، ما عرض حقیر اصلا اینه که راه عقل همشد فلسفی تجربی همه چیز بسته است. تا حالا اگر ما به این توجه نکردیم همینجور این را مطلب را یه چیز واضح روشن گرفتیم، مگه دلیل میشود که درست باشه؟ دلیل که نیست که، میگیم این رابطه خود آقایون هم تأثیری کردن ها، خود این عازمی که سه چهار بزرگواری که قبلا نام بردم خدمت شما همشون تأثیری کردن. اصلا ابن سینا قبل از این بزرگواران تأثیری کرده در شفا الهیات شفا، که چه؟ که گفته از باحث علیت رو نمیشه بر شنا، چون حس کارش این است که نهایتا تعاقب را میفهمه و تقارن را. اینا هم حضرت آیت الله جوادی نقل کرده است در رقیق مختوم از ابن سینا. حضرت آیت الله مصبا در آموزش فلسفه مسخره میکنه اصلا تجربه گراهای غربی را، پندار تعبیر پندار میکنه، میفرماید بسیاری از فلاسفه غربی پنداشتند که ما رابطه علیت را از طریق حس میفهمیم، ولی اینا توجه نکردند که حس ما رابطه علیت را نمیتواند بفهمد. اون چرا که حس ما میفهمد تعاقب است و تقارن. تازه اینا من گفتم با تسامح اینم میگیم چون معقول ثانیه است، حس معقول ثانیه را درک نمیکنه، کار حس درک معقولات اولیه است، از باب اینکه این تعاقب و تقارن با زمان همراهه و زمان معقول اولیه است. این خیلی دیگه به هم یعنی غریبه به حس، خلاصه که گاهی تعبیر میکنن علبا میگن یا حسی است یا غریبه به حس است. از کدام حالا با مسامحه بگیم ابن سینا همین رو داره مرحوم شیخ میفهمن بله اون چه که ما با حس میفهمیم همینه، علیت رو نمیشه با حس شناخت. خب وقتی نمیشه بعد چیکار بکنیم؟ به علم حضوری هم که نمیشود که، علم حضوری باید در دایره وجود ما باشه، خود ما، آثار نفس ما، قوای نفس ما، افعال نفس ما قبول داریم، اونجا بحثی نداریم که. انما الکلام در خارج از وجود ماست، در این صحنه عالم طبیعت ما میخواهیم حکم کنیم که بین پدیده های خاص طبیعی یک رابطه علیت هست، نه تعاقب و معیت ها. معیت را قبول داریم، اما آیا غیر از معیت علیت که هازا مستندون الی هازا، اینا کجا میشه به حس بگیم؟ حسی نیست که، این قابل درک حسی نیست. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. عرض می کنم ببینید این درست است. راه ما مقام اثبات رو میخوام بفهمیم الان. ما الان میخوام ببینیم از کجا اینو میگید؟ آیانی که این را مسلم گرفتن دلیلشون بر این مطلب چیست؟ چه دلیلی برای این میخوام اثبات کنم؟ از بدیهیات هست که نیست. پس باید دلیل داشته باشیم. چون عقل نمیتواند، حسم نمیتواند، ما یک راه دیگری به نام نقل وحیانی داریم. وحی دست ما رو میگیره، اینجا روشنگر میشه. از اون جاهایی که ایمان دینی و وحی راهگشای بشر بوده است و هست در معرفت همینجاست. حالا اگر تا حال این حرف رو نگفتن، اگر ملا صدرا یه جایی گفته بود، میگفتیم به به آخوند، مرحوم آخوند ملا صدرا عجب حرفی گفته است. ولی حالا چون مرحوم آخوند ملا صدرا نگفته این رو، مرحوم نمیدونم شیخ الرئیس هم نگفته است، مرحوم علامه طباطبایی هم نگفته، از ربانی گلپایگانی میگه، شما سختتون قبول کنید. والله مطلب خیلی دقیق روشنه، دقیق هم هست، دقیقه. خب حالا نگاه کنید، اونا میرسیم به مقداری که دلالت میکنه. ما در حد دلالت ادله نقلیه باید، اگه صریح هست صریح، اگر ظاهر است ظاهر، مجموعه اینها اون وقت میتواند ما را به یک اطمینانی، حداقل اطمینان عقلایی برساند، ولو به اون یقین منطقی اخص برفض نرسه. مثلا نه نه منشأ نگاه کنید، عقلا بایستی یک منشأ معتبر داشته باشه. اگر عقلا حرفشون مستند به یک حرف، یک مطلب معقولی باشه ها، اما شاید اینا به خاطر ضرورت عملیه. ما هم که میگیم علوم تجربی در عمل قوغا میکنه، به قول برتران راسل، علوم تجربی در مقام عمل فوق العاده است، در مقام نظر بیجونه، کمجونه. حالا ایشون میگه کمجونه، میگیم چرا بچشیه. اینا اقرار کردن که علوم تجربی از نظر معرفت بخشی ضعیفه، از نظر کاربردی قویه. اینطوری نقش کاربردیش قویه. خب صبر کنید تا آخر ما نرفتیم که. حالا ما فعلا الان رسیدیم به یک بنبست، میخواییم بنبست رو بگشایی. خب رفتیم سراغ قرآن کریم. یک در جلسه قبل نمونه هایی از آیات رو عرض کردیم که اینها دلالتگر به این هستند که برخی از پدیده ها سببیت دارد برای برخی از پدیده های طبیعی. فی الجمله ما مواردی را از آیات قرآن به دست می آوریم، مثل اینکه باد گفتیم آره.
خود وحی یا قرآن مثال اثباتش وابسته به اثبات قانون نگرده این مدهانی؟
نه، این دلالت لفظیه است نه عقلیه. اگر بره، اگر دلالت عقلیه بود، عرض میکنم اگر دلالت عقلیه بود بله، ولی که دلالت لفظی است، لفظیه تابع وضع. الدلالت اللفظیه وضعیتون اقلا، این سخنان را اگر با هست میگه سببیت است، مگر خلاف ثابت بشه. اگر من هست میگه نشویه هست، اگر خلافی ثابت بشه. اگر تصریح کرده که این سبب او هست، میگه خب کلامش داره که تصریح. خب بله، نه به معجزه اینو کار نداره. افعال بشر بحث ما نیست از تایه. ما این چند روز غایب بودید، نگاه کنید، ببخشید چند روز که غیبت داشتید. این آثار وضعیه، من وقت میگذره، این آثار وضعیه همون غیبت هاست، برای خاطر اینکه حوزه افعال انسان لا بحث به این که ما خودمون را، نفسمون را، آثار نفسمون، قوای نفسمون، افعال نفسمون را، سببیتش را به علم حضوریین، حالا علم حضوری درجه یک تا دو، یعنی این مرحله اول، مرحله دوم، درک میکنیم اینها را. ما در مورد سببیت درونیه بین خودمون و افعال خودمون مشکلی نداریم، این محل بحث ما نیست که. الان بحث این است که خارج از ما در بین پدیده های دیگر رابطه علیت از یا نیست. اگر ادله لفظیه که یکی از طرق معرفت بخشی هست به ما بگوین هست، میگیم خیلی خوب. اگر گفتن کلی هست، میگیم کلی هست. اگر مصادیقی را فقط معرفی کردن در حد اون مصادیق فعلا میگیم اینا هست، تو این بقیه شو باید چیکار بکنیم دیگه؟ اینطوره دیگه، باید بالاخره روی منطقی داشته باشیم برای این. خب یه نمونه هایی رو من عرض کردم برای اینکه طول نکشه از اینا. چرا؟ نه. پیش کال داره نه. کسی معتقد باشد که این بر اساس اصل علیت صانع حکیمی هست، بر اساس اصل علیت، نه علیت طبیعی ها، علت ایجادی، و اون صانع حکیم دستگاه ذهن انسان را این چنین طراحی کرده بدون اینکه این پدیده های خارجی اثری بگذارد در ذهن ما، مقارن با این ارتباط با این چشم نگاه میکنه یا لمس میکنه، مقارنه مع هازل فعل، نه اینکه به واسطه او، این را در ذهن ما منعکس میکنه. اشکال عقلی داره؟ چرا؟ چه خلاف وجدانیه؟ نه، بدون اینکه تأثیر بگذارد منکشف میشه برای ذهن ما، مگه محاله؟ بدون اینکه ذهن و نفس متأثر شود، ینکشف العین للذهن. اگه این عقلا محاله، یعنی انکشاف مثلا عالم که برای خدا منکشف است در خدا اثر میگذاره، یعنی حتما باید منکشف شدن همراه با مؤثر بودن باشه. پس عالم چطور برای خدا منکشف است؟ ما چطور برای عقول منکشفیم، برای جبرئیل منکشفیم؟ مگه ما در ذات جبرئیل اثر میگذاریم که ملازمه عقلیه ای هست؟ ما حد اکثر میتونیم بگیم علم برای ما حاصل، انکشاف حاصل شده. بله، عالم خارج برای ذهن ما چه میشه؟ انکشاف میشه. کی انکشاف میشود؟ وقتی این معیت حاصل بشه. این فقط در حد معیته. اما آیا این عالم وجود خارجی یؤثر فی ذهننا ثم ینکشف؟ لا، دلیلی برای این نداریم، باید اثبات بشه. دلیل میخواد. این نه، اونجا نه.
اصل
علیت رو قبول کردن، ولی تو تشخیص مصداقش، آره، اونم دلیل احسن، بعد دلیل میخوام.
در نتیجه وقتی تو تشخیص مصداق طبیعی ما اینا رو مراجعه تو مصداقهای غیر طبیعی که قابل حفظ مشاهده هم
نیستا به دلیل اگر دلیل عقلی نگاه کنید، اگر ما اصل علیت آقا جان از اولیات، یعنی انکارش تناقض می آورد، عقل ما ناچاره بپذیره. اما از این اصل علیت که بگذاریم، هر چی بگویید دلیل میخواد، حالا یا دلیل عقلی یا شهودی یا نقلی معتبر یا حسی، و همینطور که میفرمایید، اگر بخوایم ثابت کنیم که صادر اول داریم، دوم داریم، سوم داریم، عقول داریم، چه داریم، اونم دلیل میخواد. اگر ادله ای که فلاسفه، نه حسی نیست اونجا دیگه، عقلیه. ها قاعده الواحد لا یسر عنه الا الواحد، سنخیت نم لازمه فلانه، اگر این حرفها درست است، بله، این حس نیست که، اینا دیگه بحث عقلیه. خب اگر این ادله، این قضایای عقلی درست است، نتیجهش هم درسته، اثبات میکنیم بله یه صادر اولی هست، دومی هست، عاشری هست و این تأثیرات رو داره. اگر اونجا هم این ادله مشکل پیدا کرد، ادله عقلی قابل مناقشه بود، قابل تأمل بود، اثبات نمیشه، اونم باید بری سراغ دوباره نقل. ها کذا، اینجور نیست، ما تارو بردار نیست، یعنی تارو بردار نیست آقا جان. اون چرا که عقل بدیهی اثبات میکنه، خدا رحمت کند مرحوم آقای سعد رضوان الله تعالی علیه در کتاب الاسس المنطقی للمواد الاستقراء که فرمودن که اونی که عقلا مستحیل است، از صدفت المطلقه، از صدفت النسبیه لیست به مستحیله، تصادف نسبی محال نیست، تصادف مطلق محال است. تصادف مطلق کدام است؟ آن است که اصل علیت زیر سوال بره، اون محال. اصل علیت ها که معلول بلا علت نمی شود، این چیز بدیهیاته. قد لزم الامکان للمحیه و حاجت الممکنه چه؟ اولیه. خدا رحمت کند حاجی میگه این از اولیات درست هم میگه، اصلا دلیل بردار نیست، اصل علیت نمیشه اثبات بکنی جز بدیهیات. اما از اصل علیت که بگذاریم، میخوایم اثبات بکنیم مصادیق علیت را. فی وجودنا یمکن، علم حضوری این مشکل نداریم. اما خارج از وجود خود، حالا بحث ما در این اصلا خارج از وجود ما، چه در متافیزیک چه در عالم طبیعت، میخوایم اثبات بکنیم که این پدیده، این موجود علت این اثر هست. به چه دلیل؟ حالا مجردات را باز ممکن است عرفان، عرفان به معنای نظری نه، عرفان عملی، کشف و شهود، باز به خاطر اینکه نیست نفس مجرده، کسی بگوید من از طریق نفس و تهذیب نفس و تزکیه و چه و چه اینا شهود میکنم مجردات را، یه راه دیگری غیر از چیز باز میشه براش، راه شهود، اونم برای عارف و اهل معرفت دیگه، اونم برای اوناست. اما عقل حصولی، دلیل عقلی نمیشه، با روش سینوی نمیشه اثبات کرد. البته نمیشود حالا به نظر کسی که اون قاعده الواحد و اینا را تمام ندانه ها. چرا اگر اونا را تمام بدانه میشود؟ اگر تمام بداند میشود. اون راه های خودشو داره. عرفانم از راه شهود ممکنه بگه آه من شهود کردم. خیلی. اما اگر شهود نکرده، عقل فلسفی را همونجا تام نمیدونه، فرشن چنین کسی باشه، این ادله این قواعد فلسفی رو کافی ندونه اونجا رد بکنه، کما اینکه خب دیگه قبول ندارن، خب از کجا باید اثبات بکنه این رو؟ باز به نقل برمیگرده، به نقل وحیانی. بله اینجوری. خب بس یک محور چه بود در آیات شریفه؟ اینه که میفهمد باد از اسباب طبیعی حرکت ابر است. الله الذی یرسل الرياح فتثیر صحابن، تسیرو صحابن، تسیرو این یعنی ابر، چیز باد سیر میده، برمی انگیزد این ابرها رو. و بقیه رو چون خوندم تکرار میشه. دوم، سبب لقاح گیاهان است و ارسلنا الرياح لواقح. یکی هم نگفته بودیم اون روز که کشتی رو هم حرکت میده. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریحن طیبه. جرین بهم یعنی این کشتی جاری میشه. به چه سبب؟ جرین یعنی این فلک، بهم بهم یعنی برای این انسانها، بریحن طیبه یعنی به سبب و واسطه باد ملائمی که میوزد این کشتی را حرکت میده. یعنی اینم یک اثر طبیعیه دیگه، یکی از آثار طبیعیش هم این. و فرحو بها. آب هم که عرض کردیم در قرآن سبب موجود هر زندگی، هر موجود زنده است. و جعلنا من الماء کل شیء حی، زمین را زنده میکنه، گیاهان به واسطه این باران میروید، که آیات متعددی براتون خوندم. بله هر میشد ابر سببیت دارد برای نزول باران. افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن، من المزن ام نحن المنزلون و انزلنا من المعصرات، معصرات یعنی همون ابرهای باردار آبدار، ما ان فجاجا، دانه منشأ پیدایش گیاه است. که مثل حبت انبتت، انبتت ضمیر فاعلش برمیگرده به اون حبه، یعنی انبتت الحبتو سبع سنابله، یعنی اون دانه اون هستی که خاصیت داره که منشأ رویش چه میشه؟ منشأ سببی طبیعی در برایش گیاه. لذا از گندم گندم روید و از جو جو روید، از ارزن ارزن، از خرما خرما و از هر چیزی دیگری. یک سبب طبیعیه. بشر هم بر اساس این چه میکنه؟ زندگی میکنه. آب دریا منشأ پیدایش لؤلؤ و مرجان است. یخرج منهما مرج البحرین یلتقیان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. اینا رو چون قبلا خونده بودیم میگذارم. چوب کبریت، کبریت درختی که آتش زا هست، یعنی یک بعضی درخت ها منشأ آتش، آتش ازش حاصل می شود. افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها، شجره این نار، ام نحن المنشئون. می بینید یعنی سبب طبیعی را قبول می کنه، منتها میگه سبب موجد اینا نیستن، موجدش منم، اما سبب طبیعی داره. نطفه منشأ پیدایش حیوانات است. و الله خلق کل دابه من ماء. خب این بالاخره باز نطفه های مختلف، لذا علم ژنتیک شکل میگیره دیگه، چون یک پیش‌فرض داره که این نطف منشأ پیدایش حیوانات و اینا یه خواصی داره طبعاً. یعنی مبنای علم ژنتیک میشه بعد این بحثی که میفهمد که والله خلق کل دابه من ماء فمنهم من یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین. خلاف ظاهره. نه نگاه کن حضرت آقای عارفی، بعضی از اعاظم درس برای فضلا هم اون روز این گفتن این مطلب را گفتم، این کلمتون سروشیه است که غفلتاً از زبان شما خارج شد. شما سروشیه، ذهنتون سروشیه نیست انشاءالله. کلمتون سروشیه یعنی چی؟ یعنی این که ایشان میگوید بله چون قرآن مطابق فرهنگ زمانه بوده باطل هم توش پیدا میشه. چون مطابق فهم بشر صحبت کرده، بشر خطا پذیره، بنابراین قرآن هم خطا پذیره. باشه تله درسته دیگه، طلوع یعنی ظهور، حالا شمس طلوع میکنه دیگه. نگفته حرکت میکنه. کجا گفته حرکت؟ اینجا نگفته. اینجا طلعت شمس داره، طلع این ظهور میکنه، یعنی ما زمین میراد بالا طلوع ندارد که خورشید حرکت میکنه. که ببین الان اون ذهن اشتباه باز ماهاستا که کلمه طلوع میکند را یعنی حرکت میکند. کی گفته؟ یعنی ظهور میکنه. طلع غروبه، پنهان شد. پنهان شد، خودش رفت و پنهان شد یا چیزی جلو جامد پنهان شد؟ هر دوش میشه دیگه. کجاش داره که این خورشید چون حرکت کرد پشت کوه یا از پشت کوه آمد بالا؟ دقت میکنید اینا که ما نمیتونیم تحمل کنیم بر قرآن کریم، نگفته اینها. بله یک حرکتی شمس دارد که و شمس و تجلیل مستقرن که اون حالا علمم ثابت میکنه اون را اون حرکت. آره مغربه، بازم مغرب محل غروبه. اینا مشکلی نداره، اینا که ظاهرش درسته که ما جور دیگه معنا میگیم، تحمل میکنیم و الا درست مطلب. مثل این هست در قرآن و نزع الموازین القسط لیوم القیام، میزان فرموده گفته است که دو کفه دارد. ولی ما گفته است دو کفه دارد، ما داریم تحمل میکنیم بر قرآن. میزان یعنی ما یوزن و به، حالا ما یوزن و به امیر المومنین ما یوزن و به و نزع الموازین القسط. ائمه و موازین برای کشیدن اعمال، هر میزان هر چیزی مناسب خودشه دیگه. نخود لوبیا میخوان بکشن یه ترازو میذارن، حالا اگر چیز دیگری شد و چیز دیگه میذارن دیگه. میزان الحراره هم میزانه، منطق هم میزانه، اصلا علم منطق هم علم میزان. خب ما گاهی خدا رحمت کنه اینا دیگه حرفای طباطبایی است، اینایی که دارم میگم مال علامه است که میگه ما گاهی وقتا معنوسات ذهنمون رو بر قرآن تحمیل میکنیم. قرآن که اینا نگفته که، ما اینجوری اونس پیدا کردیم میگیم قرآن اینا میگه. خب پس قرآن مطابق فهم مردم گفته، اگر فهم مردم خطا باشه قرآن که میاد تأیید بکنه که، پس این باید یک ریشه داشته باشه، درست بود باشه، مقام ثبوتش میشه. کی گفته؟ خب باشه، اگه خودش قرین نداره، پس ینتق بعضه به بعض، بازم ما تحمل نمی کنیم. خود قرآن فرمود هدن للمؤمن متقین هدن للناس، میگیم چون کتاب هدایت است در موضع هدایت. اگر یک نفر من علامه رضوان الله علیه، اگر یک کسی خارکنی رفته است از کوه برمیگرده، یه نفر بهش برمیگرده میگه آ کوه چی بود؟ میگه هیچی نبود آقا، نمیخواد بری. بابا سنگ از لااقل که سوسمار و اینا که هست که، میگه یعنی هیزم نیست، چون این متناسب با شغل خودش چیز را هیزم میداند. میگه آ چیزی بود؟ میگه هیچی نبود، نمیخواد بری. یک کسی رفته از جا تشنه است دنبال آب میگرده، میگه نبود آقا، نرو، هیچی نیست، هیچ خبری نیست. خب خبری نیست، یه آب نیست، والا چاه خشک است که ایناست. اون تبیانن، اگر این باشه، حالا اینا مرا میکشید به یک بحثایی، تبیانن لکل شیئن، اگر اینجوری معنا کنیم قید میخوره، اگر نه این قید را نیاوریم، بازم از طباطبایی استفاده میکنم علامه المیزان، اگر نیاوریم بر حسب روایات که فرمودن که قرآن ظاهر داره باطن داره، باطنش هم باطن تا 70 چند بطن داره، نه اون وقت تبیان کل شیئن هست. منتها بیان دو گونه است، بیان لفظیه و بیان غیر لفظیه. اون بیان غیر لفظیه رو فقط ائمه میفهمند، دست اوناست. لا یمسه الا الچه متحرون، اونم میتونیم بگیم حالا همش این از کجا معلومه؟ نه از کجا ما که نمیدونیم، نمیتونیم بگیم نیست. ما الان واقعا جرأت نداریم بگوییم نیست، ما فقط میگوییم در حد این چیزایی که ما میفهمیم نیست. اما حقیقتا اینها نیست در بطن قرآن، از کجا بگیم نیست؟ اگر اون روایات داشته باشیم و ائمه هم فرمودن همه چیز پیش ما هست، قرآن رو کاملش ما میدانیم، بله اون چی گذشته از آینده و فلان، خب همش دارن دیگه، اونا همه چیز از قرآن داشتن، ما کجا بگیم نیست؟ دلیلی بر نفی این نداریم، ما میگیم نمیدونیم. خب علمی شاید که تا اینجاها گفتیم آتش سبب حرارت و سوزاندن است. وقتی میفهمد قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، معلوم میشود که آتش را اگر امر خاص بهش نشود برد نخواهد بود، یعنی حار خواهد بود. آتش طبعش اینه که حرارت داشته باشه. اینا را خونده بودیم، اینا را جلسه قبل گفته و این دارم مرور میکنم. این که از یک گیاهی، خاصیت گیاه این است که جوانه از ریشه اش میزنه، یعنی گیاه میروید با هستش با اون نهالش، اون وقت خاصیت این طبیعی این گیاه اینه که جوانه از او به وجود میاد. میفهمد که زرع اخرج شطعه، من به این الفاظ دقت بدین، الفاظ دقت، اخرج زرع گیاه، گیاه اخرج اون گیاه خارج میکنه، نگاه کنید زایگان اخرج شطعه، یعنی اون جوانه، میگیم جوانه، اون جوانه را از خودش بیرون میدهد، بیرون میدهد به لحاظ طبیعی. فآذره، کمکش میکنه، مثلا یک بزی که بزغاله خودش را کمک میکنه، یک کبوتری که بچه خودش را کمک میکنه، یا انسانی ها اونو ما متوجه نیستیم. یعنی این تعبیر قرآن اینه، یعنی درخت هم بچه پرور است، جوریست دامنی داره، آغوشی داره، همونجوری که حیوانات، انسانها این کار رو میکنند، گیاه هم این کار رو میکنه، اون تا آخر ما درک ما نمیرسه. این آیه این رو میگه، میفهمد که زرع اخرج شطعه، مثل بزی که بزغالش رو بیرون میده، بعدم کمکش میکنه که این پستان رو بگیره و شیر بخوره و بله مرغی که بچه هاش رو پرورش میده و بعد گربه میاد بهش حمله میکنه، خب کمکش میکنه دیگه، پرورش میده. آذره، آذره یعنی محکمش میکنه و فستقلزه، پناهش میده، بهش کمک میکنه. حالا ما نمیدونیم چجوریه، به هر حال فستقلزه فستوا دیگه، بعد کم کم رو به خودش وای میشه یه درختی. ما تو خونمون یه درخت توتی داشتیم، خیلی کوچولو، اصلا خشکی بیچاره رفت و بالای کاره که چند سالی بود و توتم میداد، بعد یک بچه کوچولوی از کنار خودش اخرجه، طبق این آیه شریفه که من حالمون نمیشد چه هست، آمد حالا ماشاءالله این اصلا خوش شد، اون انقدر بزرگ شده که باید ببریمش، والله در حیات رو همه رو میگیره اینجوری. البته بار نمیده، اون مادر بار میداد این توت نمیده، ولی خب سایه داره، من به خاطر سایه اش حفظش میکنم. توت خیلی، توت سایه اش مهم است. زرع، آره دی که زرع این اخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه، نه دیگه خلاف ذات، بابا خلاف ظاهره، ما که نمیگم محاله، خلاف ظاهره، ظاهر کلام اینه، ما به ظاهر سوره فتح آیه 29، یعنی آخرین سوره فتحه. خب بریم سراغ لبنان و درخت زیتون لبنان. بله و شجرتن تخرج من طور سیناء تنبتو به دهنه، تنبتو یعنی میرویاند. اینجا نفرموده از انبتت از دهنه، با تعبیه کرده، یعنی با به افعال نرفته، تنبتو به دهنه یعنی روغن میدهد، روغن به ما تحویل میدهد، تنبتو به دهنه و سبغن للآکلین، خورش هم هست. حالا هم روغنشو که میده جداگانه، هیچ روغن میده، بعدم که زیتونش هم که الان هم میخورن دیگه با خورش میاد سر قضا صفه میخورن. سوره مؤمنون آیه 20، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها چه؟ السما تؤتی، همون شجره ها، تؤتی اکلها، میدهد، یعنی این یک خاصیتی داره که به ما میوه میدهد، یعنی این خاصیتی میوه دادن و میوه آوردن داره. سوره ابراهیم آیه 24. حالا یه چند تا روایت هم بگم دیگه، ما این بحث نمیخوام اونقدر دیگه مستوفا باشه، چون نمونه ها رو میخوام بگیم، استقصا که نیست که. در روایات هم این مطلب هست، اجمالا یه چند دقیقه من این بحث رو هم تمام بکنم. در توحید مفضل که امام صادق سلام الله علیه اونجا بحث برهان نظم است و استدلال بر صانع حکیم و علیم. در یک مورد راجع به باد چندین اثر طبیعی فرموده است. حالا من فهرستوار میگم خدمت. یک، حرکت دادن ابرها برای به هم پیوستن و آماده شدن بله آنها برای باریدن باران. این یک در قرآن هم بود. بعد پراکندن ابرها، حالا در قرآن فقط این جمع کردن ابرها بود که باران بیاد، دوباره یک کاری باد اینه که این ابرها رو از هم دیگه دوباره جدا میکنه تا هوا صاف بشه. لقاح گیاهان، سه، چهار، حرکت دادن کشتی ها که این در قرآن بود، خشک نمودن ارمشد که رطوبت، یعنی مثلا جای مرطوبه باد که میوزد یکی از خواصش اینه که این جای مرطوب رو خشک میکنه. شعله بر ساختن آتش، دیدید که آتش رو که میخوان شعله بر بکنن باد بهش میزنن دیگه، اون کوره های قدیم هم که آتش بود باد میزنن تا این شعله بر بشه، این خاصیت رو هم داره. بله، زنده کردن آنچه در زمین است، همه موجودات زمینی به گونه ای از آب بهره میبرند. بحار الانوار جلد 3 صفحه 120. حالا عبارت عربیش من یادداشت کردم، تزجی از صحاب من موضع الی موضع لیعم نفعه حتی یستکشف، حتی بله یستکشف یستکشف فیمتر. بقیهش هم هست دیگه، حالا عبارت عربیش رو نخونم، خودتون رجوع. بله این جلد 3 بود، توحید مفضل جلد 3، توحید مفضل صفحه 120. درباره باران هم فرموده است، یک، رویاندن دانه هایی که در زمین افکنده می شود، زنده کردن زمین و گیاهان، نرم سخت ساختن بدن ها، یعنی بدن هم در اثر باد ملایم که بهش می وزد یک حالت لطافت پیدا میکنه. پاکیزه کردن هوا، زدودن میکروب وبا. حالا میکروب وبا به عنوان ظاهرا نمونه است دیگه، یعنی مثاله که میکروب رو از بین میبره. از بین بردن آفات گیاهی، گاهی شته ها و آفات گیاهی میاد، باد میاد اینا رو از بین میبره. اینم هم در همون جلد، یعنی جلد سوم صفحه 127. درباره برگ درخت یک بیان خیلی زیبایی داره حضرت که میفرماید در این برگ درختان شما دقت بکنید، ببینید مثل همیشه که رگهای بدن انسان که رگدار خون را میرسونه به اجزای بدن، امام میفهمد ببینید یه برگ رو شما نگاه کن، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار، سعدی میگه. امام میفهمد که نگاه کن، اولا یک رگهای زخیمی هست که طولن و عرضن پوشش داده این برگ را، اون رگهای کلفت هستن که هم یکیش رفته از تا آخر بقیه هم شاخه شاخه آمده. بعد در بین این رگهای بزرگ و زخیم یک رگهای کوچولو کوچولویی که الان مثلا مویرت فرض کن، موی رگها اینا آمده. نقش اینا چی هست؟ این هست که آب را و غذا را به همه این برگ برساند، یعنی به این صورت تعبیه شده. علاوه اون رگهای زخیم و کلفت باعث شد که این برگ رو هم نگه داره، میگه یه خاصیت چون که این برگ شل نمیشه بیفته، محکم وای میسه همینجور سر زنده سر شاداب. اینا رو به عنوان خواص برگ امام میفهمد و از عجایب آفرینش. همون کتابی که عرض کردم به بحار الانوار صفحه 130 همیشه خدمتتون که بله 131. حالا دیگه طول ندم این بحث رو، بحث خیلی مفصلی است درباره خواص دارویی و غذایی، درباره خواص خوردنی ها و آشامیدنی ها، باب مستوعب و مفصلی است. در بهار که کتاب الاطعمه و الاشربه است، اون کتاب مرحوم مکارم الاخراه است تبرسی، مثلا اون را اگه ملاحظه کنید و من اون آدرس نوشتم اینجا 155 تا 195 خیلی قابل استفاده است. یعنی همین کتاب 155 تا 195 یعنی 40 صفحه است راجع به همین بحثا، هم آداب خوردن و آشامیدن را بیان فرمود، در اخلاقی آداب مکارم الاخلاق مرحوم فرزند اون تبرسی همین شاید که صاحب مجبر کتاب مکارم الاخلاق اخلاق هست و هم راجع به آثار طبیعی که فلان غذا این خاصیت مثبت داره، فلان غذا این مثلا آثار منفی داره، مفصله دیگه. این میگه باب خیلی مفصله است، اینا هم هست. خب بنابراین حالا ما از مجموعه نتیجه بگیریم، بس تمام کنیم فعلا. نتیجه این میشود که از نظر آیات قرآن و روایات به ظهورها او به استراحتها، به تصریحها، بعضیش تصریحه بعضیاش ظهور داره، استفاده میشود که بلا شک برخی از پدیده های طبیعی سببیت طبیعی داد برای برخی از آثار طبیعی و پدیده های دیگر طبیعی سببیت هست. پس اصل سببیت در عالم طبیعت با این مجموعه، کم هم نیست اینا، این مجموعه آیات و روایات ثابت میشه. ما دیگه نطمئن به این که بله این رابطه هست. خب حالا آیا میتوانیم بگوییم که این عمومیت دارد یا این موارد خصوصیتی داشته که ذکر شده است؟ نتوانیم دستش بدیم به کل عالم طبیعت؟ قطعا اینا خصوصیتی نداره، یعنی در مقام این نبوده که امام بخواهد حصری بفهمد یا از جای حصری فهمیده بشه. ذکر نمونه هاییه، چه اونجایی که میخواسته است مثل قرآن کریم که با نگاه توحیدی، با نگاه آیوی، با نگاه توحیدی، یعنی بشر را متوجه بکنه به این عجایب خلقت و نظام آفرینش. بنابراین چون ذکر نمونه از آدم مطمئنه که اینا از باب حصر نیست، هیچ آیتی شاهدی هم بر حصر وجود نداره، عقلا هم وجه ندارد که اینا بخواد ملاکش مثلا حصر باشه. پس ما دیگه حالا نتیجه میگیریم در عالم طبیعت اصل سببیت، مسببیت فراگیره، در کل پدیده ها هست. بعضی از آنها را مصداقهاش هم میشناسیم از راه این ادله نقلیه، حالا بقیه را ما نمیشناسیم از راه ادله نقلیه. اون وقت ببینیم از راه تجربه آزمون که در جلسات قبل گفتیم علیت را نمیتونیم کشف کنیم از راه آزمون، آیا میتونیم یک کاری کنیم که کمک به ما بکنه که ما یک کشفی به دستمون بیاید یا نه؟ اونی که به ذهن من آمده میخوام عرض بکنم، اگر روش خواستید فکر بکنید، اینه: اگر بخواهیم از روش آزمایش، آزمایش های دقیق علمی ها، همین روشی که علما دارن، تجربه گراها، اگر بخواهیم مستقیماً اون رابطه علیت را بین پدیده ها دست بیاریم، نمیشود. این ما همون مثل که قبلا گفته شد. اما اگر بخواهیم بگوییم که نه، این زمینه ساز برای حدس عقلی است، نه مستقیم، یعنی غیر مستقیم، میگیم اونجا میتوانیم. حالا آیا اون حدسی که میزنیم علی وجه الیقین است، یعنی ما دیگه اونجا قطعا میگیم، یا نه یک معرفت تومعنینه مثلا عقلانی است ولو احتمال خلاف داشته باشه؟ این قسمت دوم را انشالله جلسه آینده بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.